سلام عرض میکنم و روز همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. سه پس از ظهر به وقت کابل شد، اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در مطالب و گزارش های خبری ما از سه انفجار با جزئیات خواهید شنید. انفجار ماین در ولایت ننگرهار که 10 قربانی گرفت، حمله انتحاری کابل که 13 زخمی بر جا گذاشت و همچنان انفجار موتربم در شهر پشاور که در نتیجه آن 15 تن کشته شدند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم در نیمه دوم. برنامه هوای تازه با مزرعه، برنامه فکر نو با جوانان نشر خواهد شد. پیش از همه سرویس خبری این ساعت را برایتان داریم. در تحولات از منطقه و جهان میشنوین که در دو حادثه جداگانه در پاکستان امروز 18 تن کشته شدند و منشی عمومی سازمان ملل متحد به خاطر افزایش خشونت ها در سوریه ابراز نگرانی کرده است. اما نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که فریبا واحدی پیشکش میکند.
سرخط خبرها. انفجار ماین در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار صبح امروز جان 10 دختر خردسال را گرفت و مسئولان کمیسیون پرسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی می‌گویند که کابل هنوزم با مشکلات امنیتی، فساد اداری، غصب زمین و یک سلسله موضوعات دیگر روبرو است. این هم مشروع خبرها. انفجار ماین در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار صبح امروز جان 10 دختر خردسال را گرفت. آجی محمد صدیق ولسوالی چپرهار به رادیو آزادی گفت که این حادثه در قریه شعیب این ولسوالی زمان رخ داد که اطفال مصروف جمع‌آوری خس و خاشاک بودند. آقای صدیقی همچنان گفت که در این حادثه دو طفل دیگر زخمی شدند. به باور همین منبع این ماین از سالهای گذشته ممکن توسط روس‌ها جابجا شده باشد. مجروحین این حادثه به شفاخانه مرکزی شهر جلال آباد انتقال داده شده است. در همین حال آیسا با نشر اعلامیه این حادثه را تقبیه کرده است. مقام های امنیتی کابل می گویند که در حمله انتحاری پیش از چاشت امروز در کابل بیش از 10 نفر زخمی شدند. جنرال داود امین، معاون قماندانی امنیه کابل، به رادیو آزادی گفت که این حادثه در سرک کابل جلال آباد مقابل دروازه شرکت خارجی به نام کانترکت رخ داده است.
به نام کانترکت یک کمپانی ساختمانی بوده، یک شرکت ساختمانی خارجی بوده، پشت سر دیوار یعنی خارج کمپ یک انفجار موتربم شده و یک چند نفر مردود هم رسیده، 14 نفر زخمی فیلن داشتن. تیمای بررسی و تحقیقاتی ما فیلن تحقیقات دوام دارد.
یک کارمند شرکت کانترکت در محل رویداد به رادیو آزادی گفت در این حادثه رئیس این شرکت نیز زخمی شده است. شاهدان عینی در محل به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که در این حادثه نزدیک به 50 تن زخمی شدند، اما مقام های امنیتی این گفته ها را رد می کنند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح بر عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان گفته است که در این حادثه ده ها تبعی خارجی کشته شدند. مسئولان کمیسیون پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی می‌گویند که کابل هنوزم با مشکلات امنیتی، فساد اداری، غصب زمین و یک سلسله موضوعات دیگر روبرو است. دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس این کمیسیون این مسئله را امروز در نشسته که با والی کابل و برخی از ولسوالان و رؤسا در کابل داشت ابراز کرد. شکریه بارکزی عضو ولسی جرگه و یکی از اشتراک کنندگان در این نشست گفت با وجودی که هر سال برای کابل یک اندازه بودجه در نظر گرفته می‌شود، اما در این شهر پیشرفت‌های قابل ملاحظه دیدن نمی شود. اما ولی کابل این مشکل را ناشی از صلاحیت های زیاد وزارتخانه ها می داند و می گوید که به آنان در بخش های بازسازی و انکشاف شهر کابل کمتر سهم داده می شود. و در نتیجه انفجار ماین در ولایت کنر دو پلیس کشته و یک تن دیگر زخم برداشت. مقام های محلی این ولایت میگویند که این حادثه پس از چاشت امروز در ولسوالی چوکی این ولایت رخ داده است. ایواز محمد نظیری قماندان امنیه این ولایت به رادیو آزادی گفت که این ماین در زیر یک پلچک جاسازی شده بود. خبرهای منطقه و جهان را همکارم احمد جعفر احمدی تقدیم میکند. رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. در یک انفجار در منطقه قبایل در شمال غرب پاکستان امروز حداقل 15 تن کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می دهد این انفجار در نزدیک یک ایستگاه سرویس و در نزدیک بازار جمرود خیبر ایجنسی رخ داد. گزارش های اولیه می رسانند که یک موتر که در کنار سرک متوقف شده بود انفجار کرده است. فضل‌امین یکی از شاهدان عینی این حادثه در صحبت با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی در این مورد گفت:
به طور ناگهانی یک صدا بلند شد و آتش را دیدم. بیشتر معلومات ندارم. کشته شدگان و زخمی ها را با دستان خود بیرون آورده ایم. آتش موجود است. چندین موتر حریق شدند. گوش های ما به اثر انفجار صدمه دیده و در وضعیت بسیار بد قرار داریم.
به گفته مقام ها حداقل 15 تن دیگر زخمی شدند. در یک خبر دیگر از پاکستان، پلیس این کشور میگوید مردان مصالح امروز رئیس اداره روابط عامه ایالت بلوچستان و دو افسر پلیس را کشتند. این حادثه در شهر کویته رخ داد. حمله کنندگان خادم حسین نوری را هنگامی که وی موترش را پارک میکرد با ضرب گلوله به قتل رساندند. مقام ها میگویند مردان مصالح هنگام فرار از محل توسط موتر سایکل دو پلیس را کشتند و پلیس سومی را زخمی ساختند. ایران از پارلمان اروپا به خاطر اعطای جایزه حقوق بشر به دو ناراضی ایرانی انتقاد کرده است. پارلمان اروپا در ماه اکتبر جایزه سخروف 2012 در بخش آزادی اندیشه را به نسیم ستوده، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر، و جعفر پناهی فیلمساز اعطا کرد. این پارلمان از شجاعت ستوده و پناهی در بخش دفاع از آزادی های اساسی در برابر فشارهای رژیم ایران ستایش کرده است. به روز یک شنبه از رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران نقل شد که پارلمان اروپا را متهم ساخته است که با اعطای جایزه به این دو ایرانی اهداف سیاسی دارد. منشی عمومی سازمان ملل متحد به خاطر چیزی که او افزایش دراماتیک خشونت در روزهای اخیر در سوریه خوانده، ابراز نگرانی کرده است. بان کی مون در یک بیانیه کتبی گفت گزارش‌های در مورد قتل عام افراد ملکی در قریه عقرب در نزدیک هومس پخش شدند. به گفته بان کی مون، گزارش‌های در باره پرتاب راکت‌های دوربرد در برخی مناطق نیز وجود دارند. در این بیانیه گفته شده است گزارش‌ها از بمباران هوایی که منجر به وارد شدن تلفات زیاد در میان فلسطینی‌های یک کمپ مهاجران در دمشق شد، مایه نگرانی عمیق است. در بیانیه به نیروهای حکومتی و شورشیان یاد آوری شده است که هدف قرار دادن غیر نظامیان یک جنایت جنگی است. و مردم کوریای شمالی از اولین سال روز در گذشت کیم یونگ ایل رهبر پیشین این کشور یادبود کردند. آنها برای 3 دقیقه به خاطر یادبود از کیم یونگ ایل سکوت کردند. ایل به تاریخ 7 دسامبر 2011 میلادی به اثر حمله قلبی در گذشت و کیم یونگ یون پسرش مسئولیت رهبری این کشور منزوی و فقیر را به عهده گرفت.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 3:08 به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر، و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. انفجار یک ماین در ولایت ننگرهار 10 دختر خردسال را کشت. در یک حمله انتحاری در کابل بیش از 10 تن زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید که تحقیق در مورد اعتصاب زندانیان محبس پل چرخی را ادامه میدهد. در انفجار یک موتربم در پشاور 15 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. در ولایت ایراد مقامات امنیتی مقدار زیادی از مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. در ادامه این برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل داریم. در نیمه دوم برنامه فکر نو با جوانان نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. در خبرها هم شنیدین که در نتیجه یک انفجار در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار صبح امروز 10 دختر خردسال کشته شدند. آجی محمد صدیق ولسوال چپرهار بر رادیو آزادی گفت که این حادثه در قریه شعیب این ولسوالی زمان رخ داد که اطفال مصروف جمع‌آوری خس و خاشاک بودند. آقای صدیق همچنان گفت که در این رویداد 2 کودک دیگر هم زخم برداشتند. بریم به ولایت ننگرهار. امیحال شامحمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای شینواری سلام، چی جزئیات تازه از حادثه امروز به دست آوردین؟
تشکر از شما. در حالی که صبح امروز در ولسوالی تاتریهار ولایت ننګرهار رخ داده، ده تن دخترای خودسال کشته شده و دو تن دیگر زخم به داشته و جزئیات آخری این است که کشته شدگان تمامشان شاگردان مکاتب بوده که امروز به جای مکتب در دناوری خاشاک از خانه بیرون رفته بود که این حادثه رخ شده.
بله، خب آقای شینواری، مقامات در این مورد گفتند که البته جزئیات دادن، آیسف هم این رویداد را تقبیح کرده، عکس العمل مردم و مقامات در ولایت ننګرهار چطور بود پس از حادثه؟
بله، سارو به شما ذکر کردیم در فعالی از این که مقامات بلند رتبه این حادثه را تقبیح کرده، مردم محل همچنان این حادثه را تقدیم کرده و از دولت میخواهد که این گنامین هایی که کنار جاده و در جای مختلف که جابجا شده باید از بین ببره.
بله، با تشکر فراوان، شما محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت ننګرهار با خود داشتیم و شنیدین که در این انفجار مرگبار در ولایت ننګرهار صبح امروز 10 دختر خردسال کشته شدند. مقامات در این ولایت میگویند شاید این ماین از سالهای گذشته ممکن توسط روزها جابجا شده باشد. در این میان نیروهای آیسف مستقر در افغانستان کشته شدن این کودکان را در انفجار امروز شدیداً تقبیح کردند. همزمان با ولایت ننګرهار امروز کابل هم شاهد یک انفجار بود. مقام های امنیتی کابل میگویند که در این حمله انتحاری بیش از 10 تن زخمی شدند. با گفته مقامات این حادثه در سرک کابل جلال آباد مقابل دروازه شرکت خارجی به نام کانترکت رخ داد. بریم به کابل. همی حال مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی را با خود داریم. بشارت سلام، چی جزئیات تازه به دست آوردی از حادثه امروز؟
نعیمی صاحب سلام بر شما و شنوندگان رادیو آزادی. قسمی که خودت در تبصرت یادآور شدی، بله، امروز کابل شاید یک عمله انتحاری بود و مسئولان امنیتی در کابل گفتند که دقیقاً این حادثه در سرک کابل جلال آباد در مقابل شرکت خارجی به نام کانترکت رخ داده است. با جنرال داوود امین معاون قماندانی امنی کابل صحبت داشتیم، اونا تایید کردند که در این حادثه 13 تا 14 تن در این حادثه زخم برداشتند، اما شاهدان عینی که در محل بودند این تلفات بیشتر میگن. یک تن از کارمندان شرکت خود کانترکت که هنگام حادثه در داخل شرکت حضور داشت در مورد این تلفات به رادیو آزادی چنین گفت:
داخل دفتر ما بودیم، یک دفعه انفجار شد، نمیفهم که انتحاری بود، ماین بود، چی بود. میگم ما یک دفتر هم خود دیپو سرما چپا شد، دار کسا در زیر بلدنگ اپارتمان کانتینر هستم، زیر موتراب نوز هم هستم و زخمیات از تعداد از 50-60 نفر زامن.
اما مسئولین امنیتی کابل این ارقام تا حال تایید نکردند. بله نمی‌سپ.
بله، یعنی که هنوز هم مقامات امنیتی به می تاکید دارن که در حادثه در حدود 13 تن زخمی شدن. خب مسئولیت حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتن. بله
بله، طالبان مسلح با نشر یک اعلامیه مطبوعاتی حادثه را بر مسئولیت حادثه را بر عهده گرفتن. همچنان سخنگوی این گروه در امی اعلامیه گفته است که بیش از 10 تن از ادبای خارجی را در این حمله اینطوری کشتند و شاهدان عینی و همچنان کارمندان شرکت کانترکت هم تایید کردند و گفتند که رئیس امی شرکت همچنان در حادثه زخمی شده و یک تعداد کارمندان دیگر، چون این شرکت مربوط آمریکاست و بیشتر کارمندان از اونها خارجی ها هستند، چون شاهدان عینی هم تایید کردند که کارمندان خارجی در حادثه زخم داشتن. بله
بله، با تشکر فراوان، مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی را از کابل داشتیم و بیشتر در مورد حادثه که امروز در شارای کابل جلال آباد، البته در سرک کابل جلال آباد در نزدیک پل چرخی رخ داد، به صورت مستقیم گزارش میداد. در این رویداد 13 تن زخمی شدند، اما شاهدان گفتند که در عمله انتحاری امروز در نزدیک شرکت خارجی به نام کانترکت بیش از 50 تن زخمی شدند. تا حالا ارقام زد و نقیص است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 3:15 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. وزارت داخلی افغانستان میگوید که تحقیق در مورد اعتصاب زندانیان محبس پلچرخی جریان دارد. شمار از زندانیان محبس پلچرخی امروز در تماس با رادیو آزادی گفتند که آنها به خاطر عدم تطبیق فرمان رئیس جمهور کرزی مبنی بر رهایی شمار از زندانیان از چند روز به این سو دست به اعتصاب غذایی زدند. اما وزارت داخلی افغانستان این ادعا را به اساس خوانده و میگوید که شمار از زندانیان بر اساس این فرمان رها شدند و تعداد دیگر از دوسیه های واجدین شرایط فرمان تحت بررسی قرار دارد. سحر لیوال این موضوع را در کابل دنبال کرده.
وزارت داخلی افغانستان اعتصاب غذایی شماری از زندانیان پلچرخی را تایید می کند، اما می گوید که این کار به دستور برخی حلقات بیرونی انجام می شود. شماری از زندانیان محبس پلچرخی ادعا می کنند که به خاطر عدم تطبیق فرمان رئیس جمهور کرزی مبنی بر رهایی تعداد از زندانیان از چند روز بدین سو دست به اعتصاب غذایی زدند. اما امیر محمد جمشید رئیس عمومی زندانهای افغانستان به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که روند تطبیق فرمان رئیس جمهور کرزی ادامه دارد. وی تاکید کرد که تطبیق این فرمان نیاز به وقت دارد.
نیال کمیسیون ما در اونجا کار میکنه، حیات ما هم رفته، دوسه ها هم تو به نوبت ماندگی است، کار سر جریان داره. اگر مستحق شدن اتو که نمیشه لیکو اعتصاب کرد، ما فورا کار امور شروع کنیم. همه کس ها در اوج زندانی هستن، همه کس مستحق هستن، همه کس محروم هستن، سلب آزادی هستن و بنان به نوبت تلاش میشه که نوبت هر دوسه رسید کارش کمیسیون بررسی میکنه و به نوبت رها میکنه.
آقای جمشید افزود که به اساس فرمان اخیر عفو و تخفیف رئیس جمهور کرزی تا کنون بیش از 500 تن زندانی رها و حدود 400 تن دیگر در حبسشان تخفیف آمده و به گفته وی این پروسه هنوز هم ادامه دارد. این در حال است که شماری از زندانیان محبس پلچرخی در تماس با رادیو آزادی گفتند این فرمان تا کنون تطبیق نگردیده است و به گفته آنان در حالی که دوسیه هایشان تکمیل گردیده و به اساس این فرمان باید رها می شدند. این زندانیان می گویند که حدود بیش از 30 تن از 5 روز بدین سو دست به اعتصاب غذایی زدند. آنان از حکومت می خواهند تا هرچی زودتر به دوسیه هایشان رسیدگی صورت گیرد.
علت اعتصاب ما به خاطر فرمان رئیس جمهور که فرمان داده بود که کسایی که پیدشون پوره است از بند رها بشون. دو ماه میشه که این فرمان آمده به پلچرخی آمده تا هنوز کسی اعلان نشده، از محبس اعلان نشده. و جمهور پر من رو کردی دیده در بنجان پر برابر بند چه بنجان باید جلاسی اگه دلتا پا کمیسون دی یا پر ریاست محبسونی که تزاد شروع دی بنجان دوی میشکیسی بیچارگان رجلی.
گزارش ها می رسانند که این بار نخست نیست که زندانیان این محبس از عدم رسیدگی به مشکلاتشان شکایت می کنند. گفته می شود که قبل از این نیز سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت زندانیان در زندانهای این کشور ابراز نگرانی کردند. به اساس گزارش ها، عدم رسیدگی به دوسیه های زندانیان، برخورد نامناسب با آنان و زندانی شدن افراد به گونه غیر قانونی از عمده ترین مشکلات هستند که محبوسین زندان پلچرخی با آن مواجه اند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد از کشف و ضبط در حدود 400 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ایرات برایتان گزارش داریم. همچنان شمار از مسئولین در ولایت فاریاب میگن که مقدار از آثار باستانی را به دست آوردند. تا لحظات بعد روزنامه های امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه فکر نو با جوانان نشر خواهد شد و این بار به ولایت بلخ خواهیم رفت در برنامه فکر نو. تا دقایق بعد لطفا ما را همراهی کنید. در نتیجه یک انفجار در منطقه جمرود پشاور امروز 15 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها این انفجار ناشی از بم جاسازی شده در یک موتر در یکی از بازارهای مزدحم جمرود بود. تا هنوز مسئولیت این رویداد را گروه به عهده نگرفته است. فرشته نگاه از پشاور گزارش می‌دهد.
انفجار شدید در یکی از مناطق قبایلی شمال غرب پاکستان در حدود 15 کشته و بیش از 40 تن مجروح از خود به جا ماند. انفجار مذکور قبل از ظهر امروز در منطقه جمرود مربوطات خیبر جنسی در نزدیکی باب خیبر رخ داد. مقام ها میگویند این انفجار ناشی از مواد انفجاری جاسازی شده در موتر رخ داده است. مظهرزی پلیتیکال اجنت یا نماینده دولت در محل به رسانه ها گفت مواد انفجاری در موتر مدل سوزوکی آلتو جاسازی شده و در یکی از مارکت های پرازدهامی که دفتر پولیتیکال اجند نیز در آنجاست در پیشروی مستری خانه پارک گردیده بود و تعداد کشته شدگان این انفجار را 15 و مجروحین را 40 تن خواند. به گفته مظهر زیب زنها و اطفال نیز در جمع کشته شدگان شاملند.
وحیکل که اندر اکسپلوسیف تا اور بہت زیادہ مقدار میں تھا کہ جس کی وجہ سے آپ دیکھ
مواد انفجاری در موتر جاسازی شده بود و مقدار این مواد به اندازه‌ای بود که انفجار شدید رخ داد. در نتیجه این انفجار مردمی که راهگذر بودند و یا در موترها از این ساحه می‌گذشتند کشته و مجروح گردیدند. در جمع کشته شدگان زنها و اطفال هم شاملند. مظهر زیب افزود مجروحین انفجار را به شفاخانه‌های نزدیک منتقل نمودند که وضعیت شمار از آنها وخیم خوانده شده است. رسانه‌های آزاد پاکستانی تعداد کشته شدگان انفجار مذکور را ابده و مجروحین را بیش از 50 تن میگویند. ولی خان یک تن از شاهدان عین این انفجار چشمدیدش را به رادیو آزادی چنین گفت:
کله چې موږ راورسیدو د کار سترښت چیزی اصولی و ماشومان زنانه
امین که ما خود را به محل انفجار رساندیم. هر طرف اجساد کشته شدگان و مجروحین بود. همه جا را خون گرفته بود. زنها و اطفال هر طرف افتاده بودند. فکر میشد که منظر از قیامت را میبینم. منطقه جمرود در 10 کیلومتری شهر پشاور موقعیت دارد. این منطقه رای عبوری میان شهر پشاور و بندر تورخم نیز است. گفته می شود بعد از وقوع این انفجار رای عبوری تورخم پشاور نیز برای مسافرین مسدود گردید. نگفته نماند که در ماهای جنوری و اپریل سال جاری نیز دو انفجار شدید در این منطقه جمرود رخ داده بود که انفجارات یاد شده تلفات انگفت جانی و مالی را در پی داشتند. تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. شهر پشاور و مربوطات آن از 3 روز بدین سو شاهد ناامنی ها است. سلسله ناامنی ها در شهر پشاور با عملات راکتی و حمله مردان مسلح بالای میدان هوایی بین المللی این شهر آغاز گردید. اگرچه مقامات امنیتی ناامنی های اخیر در شهر پشاور را عکس‌العمل عملیات های نظامی در مناطق باره و اورگزای جنسی میگویند، ولی آگاهان سیاسی پاکستان این رویدادها را ضعف اداره استخبارات این کشور میخوانند. فرشته‌نگار رادیو آزادی پشاور.
مسئولان پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولایت هرات بیش از 400 کیلوگرم مواد مخدر را از مناطق سرحدی این ولایت با ایران کشف و به دست آوردند. این مقدار مواد مخدر که در داخل یک موتر جاسازی شده بود از مربوطات یکی از ولسوالی های سرحدی هرات کشف و ضبط شده است. شاپور صابر گزارش می دهد.
گرچه کشف و به دست آوردن مواد مخدر در ولایت هرات که 950 کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد موضوع تازه‌ای نیست، ولی مقامات پلیس در این ولایت این موضوع را یک دستاورد بزرگ می‌دانند. مسئولان پلیس در ولایت هرات در غرب افغانستان یک اراده موتر نوعی فلانکوش دارنده نمبر پلیت 226 بادکیس را که مملو از مواد مخدر بوده است کشف کردند. جنرال سید عبدالقفار سیدزاده قمندان امنیه هرات میگوید موتر مملو از مواد مخدر به خاطر مشکلات و عوارض تکنیکی در بندر اسلام قلعه متوقف شده بود. قمندان امنیه هرات میگوید مسئولان پلیس در این ولایت راننده و عاملان اصلی این قضیه را شناسایی و تحقیقاتشان برای دستگیری آنان را آغاز کردند. و میگوید تا حال روشن نشده است که قاچاقچیان این مقدار مواد را به کجا انتقال میدادند.
در جریان تلاشی که صورت گرفت از این موتر مقدار 415 کیلوگرم تریاک که یک مقدار بسیار کافی و یک مقدار خیلی ها زیاد است. یک محموله خیلی کلان است که تو محموله ها بسیار و کم در گرفتار میشه. مزنون از این قضیه از طرف پلیس شناسایی و تحت تعقیب قرار دارد.
بانکی در چند ماه اخیر در ولایت هرات مسئولان پلیس مقادیر زیادی از مواد مخدر را کشف و به دست آوردند، ولی عدم دستگیری عاملان این گونه قضایا از سوی پلیس سوالاتی است که تاکنون بی پاسخ مانده است. با هم اینها مسئولان پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولایت هرات ادعا می کنند که در طول سال جاری 250 قضیه مواد مخدر کشف و 289 مظنون را بازداشت کردند. آنان می گویند از آغاز سال روان تا کنون بیش از 32,000 کیلوگرم مواد مخدر مختلف و نو، 11 تن مواد کیمیاوی تیزاب، بیش از 250 لیتر مشروبات الکلی، 31 اراده موتر و 28 اراده موترسکل از نزد قاچاقچیان مواد مخدر به دست آمده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
و همزمان با کشف 400 کیلوگرم مواد مخدر در هرات، در نزدیکی همین ولایت در فاریاب پلیس میگوید چندین قلم آثار باستانی را کشف و به ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت تحویل داده است. گفته می شود این آثار تاریخی متعلق به دوره های اسلامی بوده است. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب گزارش می دهد.
22 قلم آثار تاریخی و باستانی از قریه غوره مربوط ولسوالی قیصار ولایت فاریاب توسط نیروهای امنیتی از نزد قاچاقچیان کشف و ضبط شده و آثار مذکور به ریاست اطلاعات فرهنگ فاریاب رسما تحویل داده شد. احمد شاکر زربی رئیس ریاست اطلاعات فرهنگ فاریاب در مورد به دست آمدن این آثار چنین میگوید:
آثار را که امروز قماندانی به ریاست اطلاعات فرهنگ تقسیم داد 22 قلم آثار است که به دوره سلاطین دوران اسلام برمیگرده. مختلف النوع است، کاسه های مختلف از قاشق است و لگند و همچو وسایل است. چند قبل از قریه غوره ولسوالی قیصار به دست آمد که ما جای داره از پلیس قیصار و به خصوص از قماندانی امنیه ولایت فاریاب تشکر کنیم که این آثار گرفتار و به ما تسلیم کنند. قرار معلوماتی که قماندان صاحب ارائه کردن این کاوش های خسرانه صورت گرفته بوده، بعدن پلیس اینا را دزگیر کرد و آثار برای ما تسلیم کرد.
همچنان ملپاس و نبی جان ملا خیل قماندان امنیه فاریاب میگوید در مناطق شاخ و غوره ولسوالی قیصار ساحات باستانی زیادی وجود داشته و آنها میکوشند در آینده ها نیز از این ساحات محافظت نمایند.
چند قبل در مربوطات ولسوالی قیصار ولایت فاریاب قریه است به نام غوره، در اونجا قبلا هم همچو اثر تاریخی و دست آمدن. از این معلومه شد که در اونجا دیگه هم اثر تاریخی وجود داره که یکی از سرمایه بزرگ مردم افغانستان هستند. دیگه بعضی چیزایی که به دست آمده بود امروز شما دید از نزدیک و ما به ریاست محترم اطلاعات فرهنگ ولایت فاریاب سپردیم و ما در صدد هستیم که در ها یک شرایطی به خاص امنیتی را برشان مساعد کنیم و مایه بسازیم تا که بتوانند دوستای اطلاعات فرهنگ ما به اساس واسه افراد مسلکی خود که دارند در اونجا بعض مناطق رو اوپر شو و دیده شو، شاید از یک زیادتر هم اثر تاریخی و اثر عتیقه به دست بیاریم.
و اما این که آثار تاریخی به دست آمده در کجا و چگونه نگهداری می شود، پاسخ این سوال را رئیس اطلاعات فرهنگ فاریاب ایراد امین نماید:
ما فعلا موزیم نداریم، ما در صدد ازی هستیم که با همکاری وکلای مردم در مجلس نماینده ها و پیشنهاد بزرگای ولایت فاریاب ما بتونیم یک موزیم اینجا اعمار کنیم، موزیم معیاری. تمام آثاری که به دست میاد باید در داخل خود ولایت فاریاب محافظت شود، نگهداری شود، چرا که این از قدامت تاریخی و هویت مردم نمایندگی
می‌کند. با این حال فرهنگیان در فاریاب همکاری نیروهای امنیتی را در قسمت کشف و ضبط آثار یاد شده به دیده قدر می‌نگرند.
شاهرضا منشی‌زاده که از کارمندان ریاست اطلاعات فرهنگ، آثار تاریخی معرف هویت تاریخی و افتخارات ملی کشور ما، سرمایه ملی کشور ما است. ما خوشنود هستیم که از طریق قماندانی امنی یک مقدار آثار به دست آمده و تسلیم ریاست اطلاعات فرهنگ شده.
رحمت الله رها با شمار از مقامات و مردم در ولایت فاریاب صحبت کرده بود. حالا بریم به کابل و از مصطفی بشارت بشنیم که کدام مطالب و مقاله ها در روزنامه های امروز پایتخت چاپ شدند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر بیشتر روی گزارش حقوق بشر که در مورد جنایت جنگی در افغانستان تهیه شده بحث کردند. روزنامه غیر دولتی محور نگاشته است که پس از اظهارات رئیس کمیسیون حقوق بشر روز گذشته، شورای ملی از این کمیسیون خواست تا این راپور را به نشر برساند. اما به نوشته روزنامه سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر گفته است که این گزارش را به اساس تقاضای حکومت تهیه کرده و باید از سوی حکومت به نشر برسد. روزنامه در ادامه مطلب نوشته است که روز گذشته شماری از اعضای مشران جرگه از رئیس جمهور کرزی خواستند تا به حقوق بشر اجازه نشر این گزارش را بدهد. روزنامه همچنان اظهارات اعضای مشران جرگه را نقل کرده که گفتند باید مردم بدانند که مجرمین اصلی در این کشور کی هستند. روزنامه غیر دولتی ویسا نیز روی امین گزارش مطلبی را به نشر رسانده و در آن نظر برخی از کارشناسان افغان را گنجانیده است. آنان دلیل کمیسیون حقوق بشر را که به خاطر عدم نشر این گزارش ارائه کرده است قناعت بخش نمی دانند. به نوشته روزنامه خانم سمر گفته است که گزارش جنایت جنگی را یک سال قبل تهیه کرده و زمانی که قصد نشر آن را داشت از رئیس جمهور کرزی خواهان تأمین امنیت جان کارمندانش شد. خانم سمر گفته است که جواب رئیس جمهور کرزی در این مورد بر وی منفی بود. با باور ویسا هرچند این نگرانی کمیسیون حقوق بشر بجا است، اما دوام کار این کمیسیون به این شکل غیر قانونی می باشد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نیز برخواسته های اعضای مشتران جرگه مبنی بر نشر گزارش حقوق بشر تبصره کرده است. روزنامه نوشته است که برخی از اعضای این جرگه از رئیس جمهور کرزی خواستند تا به کمیسیون حقوق بشر اجازه نشر این گزارش را بدهد. ویسا همچنان به نقل از کمیسیون حقوق بشر نوشته است که این گزارش یک سال قبل تهیه شده و به دلیل تهدیدهای امنیتی تا کنون به نشر نرسیده است. ویسا در یک مطلب دیگر به نقض حقوق بشر در جریان 11 سال گذشته توسط نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان تبصره کرده. به نوشته روزنامه نیروهای خارجی مستقر در افغانستان به شمول زندانی کردن اطفال تخطیهای زیاد را در این کشور انجام دادند و تا کنون موقف نهادهای حقوق بشر در این راستا ضعیف بوده است.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. حالا هم احمد جعفر احمدی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان باش ماست.
در انفجار ماین در ولایت ننگرهار صبح امروز 10 دختر جان دادند. این حادثه در ولسوالی چپرهار رخ داد. قماندانی امنیه ولایت کابل میگوید در حمله انتحاری امروز در کابل نزدیک به 15 تن زخمی شدند. این حمله در مسیر سرک کابل جلال آباد به وقوع پیوست. در دو حادثه جداگانه در پاکستان امروز حداقل 18 تن کشته شدند. در انفجار بم جابجا شده در موتر در خیبر اجنسی 15 تن به قتل رسیدند و در تیراندازی مردان مسلح رئیس اداره رابط عامه ایالت بلوچستان و دو افسر پلیس کشته شدند. ایران از پارلمان اروپا به خاطر اعطای جایزه حقوق بشر به دو ناراضی ایرانی انتقاد کرده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد به خاطر چیزی که او افزایش دراماتیک خشونت در روزهای اخیر در سوریه خوانده ابراز نگرانی کرده است. و مردم کوریای شمالی از اولین سال روز در گذشت کیم یونگ ایل رهبر پیشین این کشور یادبود کردند.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. در آغاز برنامه هم شنیدین که در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت ننگرهار 10 دختر کشته شدند. البته مقامات گفتند که این 10 دختر خردسال شاگردان مکتب بودند که در جریان جمع‌آوری خس و خاشاک هدف انفجار این ماین قرار گرفته و کشته شدند. در این حال امروز کابل هم شاهد یک حمله انتحاری بود که گفته می شود در نتیجه آن در حدود 13 تن کشته شدند. اما برخی منابع گزارش دادند که در رویداد امروز در کابل 2 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. تلاش میکنیم تا در این مورد جزئیات را در برنامه های رادیو آزادی براتان پیشکش بکنیم. حالا هم برنامه فکر نو با جوانان آماده نشر است. البته لطیف سهاگ خبرنگار رادیو آزادی این نشست را با شماره از جوانان در ولایت بلخ میزبانی میکند.
فکر نو با جوانان.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و به خصوص برنامه فکر نو سلام. خدا کنه دارای صحت کامل بوده باشید. این بار باز هم برنامه فکر نو است و من عبداللطیف سحاک از مزار شریف با جمعی از جوانان این ولایت با شما در این برنامه خواهیم بود. امید که تا آخر با ما باشد. دوستان عزیز، درست یک سال به 2014 باقی است، سالی که گفته می شود اکثریت از سربازان خارجی افغانستان را ترک خواهند نمود. سربازان خارجی که در ولایت مختلف در چوکات ایساف در افغانستان فعالیت می نمودند، در کنار آنها صدها افغان نیز در بخش‌های مختلف لوجستیکی، مالاتی و ترجمانی با آنها کار می نمودند و موجودیت این سربازان باعث راه اندازی ده ها پروژه مختلف بازسازی در ولایت شده و زمینه کار برای افغان ها مهیا گردیده بود. اکنون که 2014 به نزدیک شدن است، در بین مردم و کارشناسان اقتصادی نگرانی های به میان آمده که گویا با بیرون شدن خارجی ها از افغانستان سطح بیکاری در بین افغان ها افزایش خواهند یافت. گرچه کشورهای کمک کننده و دولت بارها گفته که بیرون شدن نیروهای خارجی یک تأثیر منفی بر سکتورهای اقتصادی کشور وارد نخواهند کرد، اما مردم به گفته های آنها بی‌باورند. در این برنامه خواستیم در همین مورد با جوانان صحبت نماییم. با ما در این برنامه جاوید باختری، یکی از ژورنالیستان ولایت بلخ، امید آرمان، یکی از فعالان جامعه مدنی و در ضمن کارمند یکی از نهادهای خارجی، یما خیری، یکی از جوانان که چند سال را با نیروهای خارجی کار نموده و اکنون بیکار است. به شما در این برنامه خوش آمدید میگویم. و سوال را از شما جناب آقای آرمان اینطور میپرسم که آیا شما هم مانند دیگر از مردم و یا هم جوانان از بیرون شدن نیروهای خارجی واقعا نگران هستند؟
به نام خدا، من خودم اگه آدم خوشبین هستم، ولی وقتی که بحث در ارتباط به حضور و یا عدم حضور نیروهای خارجی در افغانستان میاد، در قسمت متاسفانه من بدبین هستم. گرچه بدبینی خودش یک پدیده منحوس است، چون دلایل زیاد وجود داره که من در ارتباط بدبین هستم. یکی از دلایل عمدهش این است که وقتی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند، اولا خشونت ها افزایش پیدا میکنن و ما به صراحت برتون گفتم میتونم شاید جریان های خشونتگرای دیگه هم مانند جریان طالبا که طالبا تک جریان بود، ولی بعدن القاعده و سازمان های یا شبکه های بعدی هم تشکیل یافتن که هر کدامشان بنا به منافع و استراتژی های کشورهای مختلف در منطقه و جهان کار میکنن. و به همین دلیل ما 100% متیقن هستم که وقتی که نیروی خارجی از افغانستان بیرون میشن، قسم که پیشتر ذکر کردم، اول نامنی ها افزایش پیدا میکنه، دوهم فقر، گرچه که فعلا هم در افغانستان داد میزنه، افزایش پیدا میکنه، و سوم هم مردم و افغانستان که بدبخت هستن بدبختیشان افزایش پیدا میکنه. و ما امیدوار هستم که دولت افغانستان در این راستا قبل از اینکه نیروهای خارجی از افغانستان را ترک بکنند، یک سلسله برنامه های دراز مدت
آرمان صاحب بالای برنامه بعدن صحبت خواهیم کرد. یما جان، اگر شما برای ما بگوین شما چندین سال با نیروهای خارجی فای وظیفه کردین، آیا واقعا با برآمدن از یا و آیا هم اکنون که خودت وظیفه را ترک کردی آیا بیکار موندی؟
به نام خدا، بله، من چند سال میشد که همراه نیروهای خارجی کار میکردم و حالی که بیکار هستم شاید سببش همین باشه که توطئه های بباره 2014 است که میگن نیروهای خارجی از افغانستان میبرن و فقر و بیکاری و اینا زیاد میشه. و نظر خود من در این حساب امی است که باید نیروهای خارجی در افغانستان پایدار باشه، چون از وقتی که نیروهای خارجی در افغانستان آمده، جوانا توانستن که تمود مترقی باشن و همود زحمتایی که پدر و مادرشان بالایشان کشیدن بتوانند ثمرش ببینند. و جوانا بسیار کوشش میکنند که دولت باید که همین نیروهای خارجی باز اخراج شده، نیروهای خارجی از افغانستان باید که مانع شوه، چون نیروهای خارجی یک وسیله است برای جوانا تا یک کار کنند و یک آینده خوش داشته باشند. که و افغانستان باید که افغانستان چون توسط جوانان جور میشه و پیشرفت میکنه و نیروهای خارجی یک وسیلهش برای از نامی باشه.
با تشکر از شما. آقای باختری، نیروهای خارجی در چند سال اخیر در افغانستان بودن، اما در گذشته به گفته رئیس جمهور کرزی این کشور یک کشور مستقل بود و مردم بدون حضور خارجی ها هم به روند زندگیشان ادامه میدادن. چرا اکنون این نگرانی نزد جوانان موجود است که با بیرون شدن از یا بیکار خواهد شد؟
به نام یاد خدا، همونطوری که شما گفتین، از گفته های رئیس جمهور یاد کردین، قبل افغانستان در افغانستان جریان به نام طالب، جریان به نام القاعده، اینا وجود نداشت. قبلا یک حکومت پایدار داشت افغانستان از چندین نگاه خودکفا بود و اکثریت نیازهایش خودش از داخل کشور تامین میکرد. اما متاسفانه پس از اینکه بحران به افغانستان به وجود آمد، جنگ های داخلی به افغانستان به وجود آمد و در این حال طالب به افغانستان آمد، پدیده طالب خودش یک نوع وحشت را بین مردم خلق کرد. و در حال حاضر پس از اینکه 10 سال میشه که نیروهای خارجی آمدند، کماکان هنوز هم هراس طالب در دل مردم افغانستان وجود دارد. با برم شدن نیروهای خارجی ما فکر میکنم که نیروهای افغان توانایی زیرت ولو که رئیس جمهور و کسای دیگه هم ادعا بکنه نیروهای افغان به تنهایی به هیچ عنوان نمیتونه که با طالب ها و کسای دیگه که به عنوان اپوزیسیون دولت در حال حاضر به نحوی سلاح توزیع میکنه در بین مردم با اونا مقاومت کرده نخواهد و افغانستان یک بار دیگر بحران درش به وجود می و این بحران هم بیشتر جوانان را متاثر می سازد چون جوانان در حال حاضر اکثریتشان در نهادهای اکادمیک در حال تحصیل هستند و هم با نیروهای خارجی و اینا کار میکنند و اگر این بحران به وجود بیاید دقیقاً که تأثیر زیاد برای نیروی جوان هم از زن و مرد خواهد.
با تشکر از شما آرمان صاحب، شما با نهادهای که مربوط به کشورهای خارجی از کار میکنین، بین یک تعداد جوان ها این نگرانی هم موجود است که با برآمدن از یا جان اکثر نظامی جوان ها در خطر است، آیا شما هم همچو فکر میکنین؟
بدبختانه من خودم یکی از احتمالاً قربانی ها یا کسایی هستم که بیشتر از یک بار مورد تهدید مخالفان یا احتمالاً هم طالبان قرار گرفتم و تماس‌های تلفنی حتی نامه هم دریافت کردم که مبنی بر این که باید همراه نیروهای خارجی که به خاطر تامین صلح کشور آمدن کار مخاطمه بتم، ولی من این کار نکردم، هنوزم به کار خود ادامه میتم منیس یک همکار با نیروهای نظامی کشورهای خارجی در افغانستان. بله، و بعد ما هم چند دوستای دیگه و از دیگه دفاتر که همراه به ویژه نیروهای نظامی که در سطح ولایت ما وجود دارن، ما سراغ دارم کسایی را که کار میکنن با تهدید مواجه هستن و این تهدیدشان من فکر میکنم وقتی که نیرو از کشور خارج میشن شاید هم جامعه عمل بپوشه، وقتی که چون در اون صورت نیروی خارجی نیست که ما از ما که امراشون سالهاست کار میکنم حمایت بکنن و ما را مورد سپورت قرار بدن. بدبختانه این احتمال یک احتمال بسیار قوی است و هیچ تضمین و ضمانت نه از طرف دولت افغانستان و نه از طرف جامعه جهانی وجود دارد که جانهای ما یا زندگی ما مسخون باشه بعد از اینکه اینا افغانستان را رها میکنن.
شنوندگان عزیز، برنامه فکر نو است. بحث امروز ما بالای نگرانی جوانان از سطح بیکاری بعد از سال 2014 است و در این برنامه با ما آقای امید آرمان، یکی از جوانان ولایت بلخ، یماجان و جاوید باختری اشتراک دارند. خب، وقتی که میبینیم این همه تشویش و نگرانی ها موجود است، پس دولت افغان در این راستا باید در یک سال کمتر که مانده است چی کارهایی را انجام بده؟ آقای باختری، اگر شما در این مورد اظهار نظر نمایید.
البته دولت افغانستان هم کارهایی را در ارتباط به خودکفایی افغانستان و در عین حال در ارتباط به نگرانی های مردم انجام داده. اونا بارها به مردم افغانستان این یقین را دادن که تعهد کردن که افغانستان هیچگاه دوچار بحران نخواهد شد، اما ما فکر میکنم که مردم افغانستان دیگه فریبی از این گفته ها نمیخوره. اونا در جریان 10 سال گذشته یا بیشتر از این که از عمر حکومت تحت حمایت جامعه جهانی در افغانستان میگذره، کارکردهای مقامات دولتی در استخهای مختلف دیده و در حال حاضر هم شما در جریان هستین که افغانستان در صدر فهرست کشورهای وجود داره که درجه بیشترین فساد در ادارات دولتیش وجود داره. بس مردم افغانستان چگونه برای از این حکومت باور پیدا کنند و در و اینا از خودکفایی مردم دولت افغانستان یقین پیدا بکنند؟ یک کاری است که دولت افغانستان انجام داده میتونه است که با فساد مبارزه بسیار جدی بکنه و در عین حال نهادهایی که از اونجا پول به دست میاد در اونجا هم بیشتر توجه شود تا اینکه افغانستان حداقل از نظر اقتصادی به خودکفایی برسه. در حال حاضر شما میفهمید که افغانستان حتی بودجه عادیش هم نمیتونه که از دستاوردهای داخلی تامین بکنه، چه مانده که بودجه انکشافی و چه مانده که افغانستان خودکفایی شد.
تشکر. یماجان، اگر شما بر ما بگوین کشورهای کمک کننده در کل کشورهایی که در چند سال در افغانستان بودن یا باید چی کارهایی را کنن، از یا چی امید و چی توقع دارن شما؟
تشکر. امید و توقع ما از کشورهایی که برای افغانستان کمک کردن در چندین سال همی است که همی کمک های خدا باید جریان بتند، نباید قطع کنند، چون افغانستان یک کشوری است که سالها در جنگ بوده است و نو افغانستان در بازسازی می باشه. ما از کشور امیر می خواهیم که هیچ وقت کمک خدا نقطع نکنند و حکومت افغانستان باید که همه کمک هایی که خارجی ها میکنند باید به دست همه افغان ها بسپارن، به خاطر که افغان ها یک مردم هستند که بسیار فقیر و بسیار رنجیده هستند. و از آقای کرزای می دانیم که دمی چندین سال که حکومت کردن بسیار پیشرفت های در افغانستان نمودن، بسیار بازسازی ها کردن، ما ممنون هستیم. ولی خواهش ما همی است که باید کشورهایی که برای افغانستان کمک میکنن باید کمک خود همت جیریان بتن.
خب آقای آرمان، دوستای ما هم نظر نیستن. آقای باختری میگن که هیچ امید موجود نیست که دولت افغانستان یا این دولت که فساد موجود است یا بتواند یک سال کدام کار کنه، و یما جان از کشورهای خارجی میخواد در این راستا کار کنه برای کاریابی. آیا در این یک سال امکان داره که دولت افغانستان و یا هم نیروهای خارجی کشورهای کمک کننده کدام کار را در این راستا انجام بدن؟
تا جایی که من تجربه دارم امرا در جریان کارم را با نیروهای خارجی و بیشترین نهادهای انکشافی و غیر انکشافی، جامعه جهانی برای اولین بار بیشترین تمرکز و توجه خود در تاریخ کشور ما در افغانستان تمرکز نموده است، و من متیقن هستم که دیگه هیچ کاری از دست جامعه جهانی ساخته نیست بجز این که این سلسله برنامه‌ای که از اینه بار نباشه و از طرف دولت افغانستان برشان پیشنهاد شود و برنامه تطبیق شود، چون بیشتر از 40-50 میلیارد دلار در افغانستان این کشورها به مصرف رسانیدن و داد مردم جامعه جهانی به آسمان رسیده از اینکه اونا تکس یا مالیاتشان به افغانستان به مصرف میرسانند، ولی دستاورده که قابل ملاحظه باشه تا اول نداشته. و دیگه من باید برتون اطمینان میتم که جامعه جهانی این توجهی که در طول 12 سال داشته دیگه این توجه و این تمرکز تکرار نمیکنه. و یگانه راهی که من عکس میذارم شخصا که جامعه جهانی بر افغانستان میتونه این است که افغانستان را در قسمت استخراج معادن کمک بکنه، چون یگانه روزنه امید اقتصادی افغانستان در این 2-3 سال واپسین معادن افغانستان بوده که از طرف نهادهای خارجی، از طرف آمریکا و ژاپن و آلمان تثبیت شده که افغانستان یکی از کشورهای انگشت شمار است که در سطح منطقه از معادن خوبتر برخوردار است. بناهن در پهلوی ای که جامعه جهانی تعهد سپرد در کنفرانس شیکاگو که ما نیروهای ضربتی خود از افغانستان بیرون میکنیم، برعکس نیروهای که منتور یا تربیه یا پرورشی که هستند دارن اونا را در افغانستان ابقامه دارن به خاطر رشد پرورش نیروهای افغانستان. در پاله ای برنامه که دارن من فکر میکنم افغانستان را حمایت جدی بکنن در قسمت معادن، حفظ معادن و انتخاب کادر در سطح معادن، و یک پروژه بسیار حیاتی بر ماست و از این پروژه باید مواظبت خاص و کامل صورت بگیره.
خب وقتی که نگرانی ها موجود است در این راستا، آیا سکتور خصوصی و یا هم مردم خود مردم افغانستان در این راستا چی کده میتونن؟ آقای باختری اگر شما جواب.
البته در هر کشور تا زمانی که مردمش احساس مسئولیت نکنه و قشر جوان برش ارسد آدانه شد، هیچ گاه کشور به سر منزل مقصود نمیرسه. شما جریان های یا انقلاب های در کشور های ایران، فرانسه و یا هم ترکیه و یا هم هند شاهد بودین. در اونجا عمدتاً مردم دولت را ساخت و در حال حاضر اونها از کشورهای تراز اول در سطح جهان است. ما فکر میکنم نقش مردم اساسی است، باید مردم خودشان مبارزه بکنه با فساد و نگذارن که چند تن در سطح حکومت تمامی دارایی از اینا را به انواع مختلف از اینا بگیره. و هم سکتور خصوصی متاسفانه در کشور ما هیچ کس تا حال احساس مسئولیت در قبال خاک، در قبال وطن و در قبال کشورشان ندارن. تا زمانی که این احساس را این مردم پیدا نکنه و به صورت بسیار دقیق و وطن دوستانه کار نکنه، من فکر میکنم که یک کشور آباد نخواهد.
آرمان صاحب، جوانا چی امید هست و جوانا باید چی کنند در بیرون شدن از این معضل؟
یگانه امید و درخواست که جوانا از دولت ما داشت او ای بود که اولا زمینای تحصیلی رو برش فراهم میکرد که دولت در این قسمت ناکام بوده. من بهتون به گونه زنده مثال میتونم. کنکور سالانه به هزارها تن جوان ما پی سرنوشت میشه از کنکور. اینا حتی بعضی هاش سراغ دارن که بنابرای دلائل یکی در مطابق مایلش در رشتهش کامیاب نشده دست به خودکشی میزنن. این ما میتونیم به چند کاتگوری تقسیم کنیم. یک مثال بسیار کوچک است و در عین حال بسیار کلی است. این جوانا احتمالاً با طالبا و شورش ها میپیونده، یک کتلش یک قسمتش میرن فرار میکنن از افغانستان، یک قسمت دیگهش مشکلات روانی پیدا میکنن. متاسفانه امی ای یک بعضی قضیه است، بعضی دیگهش هی است که حکومت ما باید یک حکومت جوان پرور یا جوانگرا می بود. در سطح ادارات دولتی خصوصا باید فکرای کنه، کادرای کنه را برکنار میکرد، باید جوانان را تشویق میکرد و اونایی که دارای سواد بیشتر تا با فکر نو با تکنولوژی معاصر عیار بودن، اونا را باید به پوست ها یا سمت های بزرگ را باید میگماشتن. کی کار نکرد و در این ارتباط ما شما متاسفانه فعلا شاهد هستیم که فرار مغزا در افغانستان جریان داره. ما برتون اطمینان میتونم که بیشتر از 90% اگر شما یک رفراندوم یا مپرسی راه اندازی بکنید در افغانستان، 90% جوانان در صدد یک رای هست که از این وطن بیرون برن تا آینده شان تضمین بکنن. وقتی که این یک ناگزیری، یک تراژدی که در کشور ما جریان داشته باشه، متاسفانه ما با امید کشور ما اصلا به آینده کشور ما امیدوار نیستیم و آینده را برای خصوصا به ویژه جوانان برشان تاریک میبینیم و دولت در این راستا باید اقدامات جدی را یا کارا جدی را باید بکنه.
جوانا در کل جوانا خودشون
من اشاره میکنم در این راستا جوانا باید به نظر من یک کاری که میتونن نیست که یک جریانی را راندازی بکنن، یک جریانی را راندازی بکنن که جریان زیادتر گرایش به سوی حزب یا سیاست نباشد، فقط منافع ملی، منافع مردم را ترجیح بدن نسبت به منافع شخصی خود و یا منافع قومی و نژادی. و با در نظر داشت این موضوع میتونه، من فکر میکنم که میتونن این کتله یا جریان تازه تاسیس افغانستان را به سوی یک آینده روشن سوق بدن، البته با در نظر داشت حمایت دولت و همچنان جامعه جهانی.
تشکر. یماجان شما که فعلا بیکار هستین، چی فکر میکنین در نبود نیروهای خارجی شما چطور خواهد توانستین که وظیفه دیگر را برای خود پیدا کنین؟
نیروهای خارجی چون محال بیکار هستم و کوشش همی است که باید ما برای خود یک کار مناسب پیدا کنم، ولی دولت ما چون فساد اداری بسیار است، ما نمیتونیم در امور در دفاتر دولتی خود کار پیدا کنیم و نیروهای خارجی و یا دفاتر و یا شرکت های خارجی که در افغانستان است، ما ازش همین تقاضا را داریم که باید شرکت هایشان در اینجا موجود باشند تا جوانان نتوانند بیکار بمانند و افغانستان به خاطر مترقی شدن به جوانان بکار است و کسایی که در دفاتر دولتی می باشند، مثلا بزرگسالان ما، اندیشه و فکرهای از اونا که از نظر به اندیشه و فکرهای جوانای امروز فرق می داشته باشه و از دولت ما همی تقاضا می باشه تا برای جوانا یک برنامه را راه اندازی کنن که جوانا بتوانن همی درس، همی مثلا پیشرفت مترقی که مثلا همی فکرهایی که دارن اون را بتوانن در راستای دولت بکار ببرن و افغانستان یک کشور مترقی بسازن.
باختری صاحب، اگر همی روند به این شکل کنونی ادامه پیدا کنه و نگرانی ها نزد جوان ها هم موجود باشه و قسمی که آرمان صاحب هم اشاره کرد یا شاید دست به بیرون شدن از افغانستان بزنه، آیا شما به این نظر موافق هستین؟
البته این در حال حاضر همی روند ادامه داره. هرگاه شما برین در پشت کنسولگری های کشورهای همسایه، مشخصا ایران و پاکستان، ببینید همراه تعداد زیادی از جوانان تحصیل کرده حتی در حال حاضر در صدد بیرون شدن از افغانستان هستند و یک تعداد دیگری هم که یک کمی بودجه پولی داره، اونا هم از راه های قاچاق به کشورهای اروپایی میخوان که فرار بکنه از افغانستان و یک بحران بسیار جدی است. اما بدتر از این، جوانانی که در سطح دهات در حال حاضر زندگی میکنن، اونا یگانه راهی که برای فعلا برای خود مناسب میبینه است که اونا با مخالفان دولت افغانستان میجنگن، اونا با دزدی اقدام میکنن، در این حال با ترور افراد و اشخاص اقدام میکنن که اینا خودش یک نوع تشویش بسیار کلانه در حال حاضر بین مردم افغانستان به وجود آورده و در صورت ادامه از روند ما به یقین گفته میتونم که این روند، این بحران و این دربدری بین مردم افغانستان همچنان بیشتر و بیشتر خواهد شد.
آقای آرمان، گفتنی شما برای جوانانی که در اطراف زندگی میکنه و صدای شما را میشنوه، گفتنی شما برای از او چی است و گفتنی شما برای همین جوانانی که همین تشویش و نگرانی بهشان موجود است که ما گویا کار خود را دست میتیم، گفتنی شما من از یک جوان برشان چی است؟
مصمم باشن، قوی باشن، با اراده باشن، از حق خود دفاع بکنن، نگذارن که حقشون پامال شوند، عقلانه فکر بکنن و همچنان اونایی که در اطراف مسکن گزین هستن و زندگی میکنن، اونا هم باید از مقامات دولتی درخواست بکنن که وقتی که در مکانهایی که زندگی میکنن مکتب نیست، دانشگاه نیست، مکتب و دانشگاه و مکانهای آموزشی برشان فراهم بکنن، چون یگانه راه رسیدن به آرمانها و اهداف ما فقط از راه آموختن علم و تحصیل است. و همچنان یک اشاره کوتاهی را در ارتباط به پرسش پیشترتان میرسانم که یکی از راه‌های دیگه که اگر ما بخوایم که امیدوارتر شویم به آینده افغانستان و همچنان آینده روشن داشته باشیم این است که افغانستان باید از جامعه جهانی در رأس آمریکا باید درخواست بکنه که سرمایه‌گذاری جامعه جهانی را به ویژه آمریکایی‌ها را در افغانستان تشویق بکنن به خاطر سرمایه‌گذاری مشروط به اینکه امنیت اونها یا امنیت سرمایه‌گذارهای شرکت‌های بزرگ تجارتی بازرگانی از طرف دولت افغانستان تامین شود. و همچنان یک این موضوع دیگه هی است که باید پروژه‌های دراز مدت، پروژه‌های بنیادی به خاطر اشتغال زایی برای مردم روی کار بیاید که تا باشن مردم از یک سو سرگردان باشن و از علایق یا علاقمندی به خاطر پیوستن با جریان‌های خشونت آمیز، البته در ازاده در اطراف جریان داره، از او بپرهیزن و از سوی دیگه روزگار و زندگیشون را به صورت بهتر به پیش ببرن.
باختری صاحب، با عنوان و آخرین سوال از شما، و شما گفتنی چون برای همه جوانان چی هسته؟ برای جوانان که میال صدای شما را در دهات، در اطراف افغانستان و در شهرها میشنوند.
گفتنی ما به جوانایی است که از فرصتی که به وجود آمده، از فرصتی که دولت افغانستان و جامعه جهانی بهشان در حال حاضر مهیاست، وقتا باید از این فرصت به نحو احسنش هم در ارتباط به تحصیل، هم در ارتباط به کار و هم در ارتباط به بازسازی کشورشان استفاده بکنن و تلاش کنن که اینا جایگاه های خوبی در داخل حکومت افغانستان به دست بیاره. همونطوری که یک ضرب المثل معروف است که حق گرفته میشه داده نمیشه، اونا اگر به این فکر باشن که دولت مداران افغانستان برای اینا حق میده و اینا را دولت به چوکه های دولتی خواهد گماشت، اینا هرگز به هدف و مرام خود نخواهد رسیدن. بهتری است که خودشان تلاش بکنه، خودشان تحصیل بکنه، خودشان درخواست کار و تحصیل بکنه از دولت افغانستان و از زمینه هایی که در حال حاضر که مکان برشان مهیاست باید از اینا به صورت درست و احسنش استفاده بکنه. در حال حاضر گرچه جوان ها مشکل بیکاری در حال حاضر به شدت رنج میبرن، در این حال از نبود تحصیل به شدت رنج میبرن، همونطوری که شما هم شاهد هستین، هم اصلا تعداد زیادی از جوان ها در داخل افغانستان در امتحان کانکور به نتیجه میمنن، اونا مایوس نشوند و بار بار در امتحان اشتراک بکنن. یکانه راهی که ما میتونیم حکومت و دولت و کشور خود را بسازیم تحصیل است، کار است. کسایی که باسواد هستن اونا از طریق تحصیل و کسایی که بیسواد هستن از طریق کار کشورشان آباد بزن. بیشتر جوانایی که در حال حاضر ترجیح میتن که بجای کار با مخالفین دولت یک جا میشن و او راه را برایشان مناسب میدن به خاطر دریافت یک لقمه نان یا مبلغ پولی، اونا بهتر است که از این کارشان دست بردار شوند و بیایند به نحو زحمت را تحمل بکنه و کار بکنه، تلاش بکنه، تحصیل بکنه، چون او راهی که اونا میره او را هرگز به نفع آیندهشان و نه به نفع آینده کشورشان خواهد بود.
با تشکر از شما، احمد جاوید باختری، یکی از ژورنالیستان در شمال افغانستان، امید آرمان، یکی از فعالین جامعه مدنی و در ضمن کارمند یکی از نهادهای خارجی، و یما جان که چندین سال را با نیروهای خارجی ایفای وظیفه کرده. تمرکز بحث ما روی نگرانی ها بعد از سال 2014 و افزایش سطح بیکاری جوانان بود. من عبداللطیف سحاک از شما اجازه می خواهم، امید که با برنامه های دیگر رادیو آزادی باشه. خداحافظ.
فکر نو با جوانان.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.